أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما بمانع سوم نسبت به مختار مرحوم آقای خویی در مسئله تعارض بین ادعای ملکیت دو نفر رسید که ایشان فرموده بود قول زلیت در جایی که یکی ید داشته باشه و هر دو اقامه بینه بکنند و زلیت هم منکر قول معارضش هست. ایشان فرموده بود قول زلیت مع یمینه به خاطر روایت اسحاق و روایت غیاث. دو مانع در کلام ایشان مطرح شد و از نظر ایشان اون دو مانع رد شد که رد مانع اول درست بود ولی مانع دوم به نظر ما دفعش روشن نبود. ولی به هر حال بحث رسید به مانع سومی که ما مطرح کردیم. این مانع سوم عبارت است از دو طایفه از روایات که یک طایفش رو دیروز اشاره کردیم و امروز طایفه دوم رو عرض خواهیم کرد. این دو طایفه از روایات در یک طایفه که دیروز گذشت حکم به قرعه شده بود علا تقدیر تساوی البینتین و طایفه دومی رو که امروز انشاءالله متعرض میشیم درش آمده حکم به ترجیح اکثر و بینتن، یعنی اگر این دو مدعی هر دو بینه دارند اکثر و بینتن قولش مقدمه، منتها بفرماد مع یمینه. نسبت به طایفه اول که ترجیح به قرعه بود در فرض تساوی بینتین، ولو نسبتش با روایت ترجیح به ید فقط نسبت به اون فرض نسبت عموم و خصوص من وجه بود، اما این طائفه به لحاظ مجموع اون چه در روایت اسحاق آمده اخص مطلق، یعنی روایت اسحاق درش آمده بود اگر هر دو ید داشته باشن، اگر هیچ کدوم ید نداشته باشن، اگر یکی ید داشته باشه، این بود دیگه در روایت. در روایت اسحاق آخر روایت ولو این آمده بود که یکی ید داشته باشه، اما قبل از اون مفروض در روایت دو صورت، این که هر دو ید داشته باشن یا هیچ کدوم مفروض بود در روایت. اسحاق ابن عمار روایتش این بود عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلین اختصما الی امیر المؤمنین فی دابت فی ایدیهما، این فرض اول، فقیل له لو لم تكن في يد واحد منهما، اینم فرض این که هیچ کدوم ید ندارن، قیل فان كانت في يد احدهما، پس سه حالت رو ذکر کرد. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اگر ما باشیم و روایات قرعه نسبت بین اون روایات و روایت اصحاب اون و خصوص مطلقه، ولو به لحاظ فقره فی ید احدهما نسبت عموم من وجهه، اما به لحاظ مجموع روایت واحده رو که بسنجیم متعرض تمام فروض مسئله شده، ولذا روایت قرعه رو شما نمیتونید بگید خب این روایت قرعه مال جاییه که فی ید احدهما نیست، چون فی ید احدهما نباشه تو یده هیچ کدوم نباشه دیگه. خب تو اون روایت داشت تو یده هیچ کدوم هم نباشه حکم میشه به نصفه، حکم نشد به قرعه در اون روایت. پس ما باشیم و روایات قرعه در نهایت نسبت بین روایات قرعه و روایت اسحاق و روایت غیاث عموم و خصوص و مطلق. چرا پس میگیم تعارض؟ چون روایات قرعه میگه در فرض تساوی بینتین قرعه، روایات یا روایت ترجیح به اکثریت میگه در فرض عدم تساوی ترجیح به اکثریت. پس برای روایات ترجیح به یک جا باقی نمیمونه. شما اگر روایات قرعه رو به تنهایی با روایت اسحاق و غیاث بسنجید، نسبت عموم و خصوص مطلقه. روایت ابی بصیر که در ترجیح به اکثریت آمده، به تنهایی با روایات اسحاق و غیاث بسنجید، عموم و خصوص مطلقه. ولی بالاخره این دو طائفه مجموعاً با اون روایات تعارض میکنه. یه مثال براتون بزنم، همونایی که اکرم العالمایی که ذهناتون در اصول با اون عادت داره، میگه اکرم کل عالمه، یه روایت میگه لا یجب اکرام العالم العادل، یه روایت هم میگه لا یجب اکرام العالم الفاسق. خب اگر ما باشیم و اکرم کل عالمه و لا یجب اکرام العالم الفاسق، چکار میکرد؟ این مخصص بود. اگر ما باشیم و اکرم کل عالمن و لا یجب اکرام العالم العادل، باز تخصیص میزد به این تخصیص میزد به این معنا که یعنی جمع داشت، به این که امر به اکرام حمل میشد بر استحباب، نوبت به جمع حکمی میرسید. اما حالا هم میگه که اکرم کل عالمن، هم لا یجب اکرام العالم العادل، هم لا یجب اکرام العالم الفاسق، خب جایی دیگه برای اکرم کل عالمین باقی نمیمونه. ولذا نسبت بین اکرم کل عالمین با مجموع لا یجب اکرام العالم العادل و لا یجب اکرام العالم الفاسق تعارض میشه. ما نحن فی از این قبیل. بله حق داریم، بحث انقلاب نسبت نیستا، حق داریم بسنجیم. برای اینکه نه اصلا رفتی به انقلاب نسبت نداره. خوب دقت کنید، انقلاب نسبت اینه که یه روایت رو با یه دلیل بسنجیم، موضوع در اون روایت منقلب بشه از وضعیتی به وضعیتی دیگر. اما اینجا ما اینطور نیست که یه روایت رو اول با یه روایت بسنجیم نسبت عوض بشه با اون روایت ثالثه. نه 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 نه، الان ما در عرض هم، یعنی روایت اکرم کل عالمن رو در عرض واحد، لا تکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم العادل رو در عرض هم به طرفش میبریم. نه نه نه، یه روایتش نمیگیم، میگیم این دو تا روایت، اما این دو تا روایت با هم دیگه هر دو حجتن طبق اطلاق دلیل رو. آقای من کنار هر دو حجیتش که کنار هم حجته، نه اینکه مشروط به اینکه که لا تقرم العالم العادل الفاسق بعد بزنید. اون که معناش انقلاب نسبت، اون معناش اینه که اول با یکی نسبتشو بسنجید. نه ما اول با یکی اول دوم نمی کنیم، بر اول و دوم لعنت. نه آقای من، من اصلا اول دوم نمی کنم. آقای من یه دفعه یعنی اول دوم نکردم در عرض واحد دیگه، گفتم بر اول دوم کردن لعنت. شکی دارید در اینکه در اول دوم؟ آقای من اگر بخواد هر دو در عرض هم عرضه به عام بشه، خب با کدوم تقیید بکن؟ آقای من عام رو با کدوم تخصیص بزنیم؟ ترجیح بلا مرجحه. ولذا این از مسلمات اصولم، مراجعه کنید همینه، نسبت بین عام و دو خاصی که اگر بخواد این دو خاص عام رو در مورد عام اعمال بشه تخصیص بزنه، جایی برای عموم باقی نمیگذاره، میشه تباین. هیچ تعبدم نه، مراجعه کنید همینه و غیر این نیست. ولذا اگر برابش مخصصات متعددی عام داره که اعمال کل اون مخصصات مستلزم تخصیص اکبره، اینجا چی میگن؟ قولا واحدا، چه انقلابی چه غیر انقلابی، همه میگن آقا این معارضه. میخوام بگم بحث مفتنیه بر انقلاب نسبت نیست، و حتی بناهن بر بطلان مسلک انقلاب نسبت که به نظر ما باطله، این حرف جاریه. آقای خویی که قائل به انقلاب نسبت هم هست، اینجا تعارض میبینه. مرحوم آخوندم که منکر انقلاب نسبت، اینجا تعارض میبینه. برای که مرجحی نداره. چرا بشه؟ اطلاق دلیل حجیت این دو خاص رو در عرض هم شامله. مگر میلی شماست یکیشو نگه دارید اول، بزنید اون یکی دیگر رو تو سر عام، عامو تخصیص بزنید، بعد دومی رو به میدون بیارید. آقای من استقلالا معناش این نیست که نوبتی تو ببرید. میدونم کلام اینه که هر دو جمع موضوعی داره، یعنی اگر فقط روایت قرآن رو بسنجید جمع موضوعی داره. یعنی میگیم روایات ترجیح به ید، روایات تقدیم حالف چه در ید چه در مواردی که ید نباشه، تنصیف چه اونی که در روایت اسحاق بود، این مال جاییه که دو بینه مساوی نباشه، جمع عرفیه. اگر روایت ترجیح به اکثریت هم بسنجید با روایت اسحاق، پر واضح جمع عرفی داره. روایت اسحاق میگه ترجیح به ید، روایت یا بدون یدم به اصطلاح تنصیف یا کذا، روایت ابی بصیر که میگه ترجیح به اکثریت، میگه ترجیح به اکثریت. و ترجیح به اکثریت اخص از اون چه در روایت اسحاق آمده، چون در روایت اسحاق نیامده بود که در فرض تفاضل بین بینتین، روایت اسحاق این بود اقاما بینتن، چه اکثر یکی چه متساوی. ولذا این دو طایفه از روایت در تقابل با روایات غیاف و اسحاق مانع ایجاد میکنه، یعنی تعارضش محکم است. مرحوم آقای خویی باید حل مشکل کنه که راه حلی نداره با این بیان مرحوم آقای خویی. یعنی تعارض محکمه، جمع عرفی نداره، نه جمع موضوعی نه جمع حکمی. حالا چه باید بگیم؟ عرض خواهم کرد. خب در همین جا روایت میگه شما اعمال قرعه کنید، روایت اسحاق رو بندازید کنار. خب میدونم آمده گفت ما با اطلاقات روایات قرعه که نمیخوایم اینجا مشکل رو حل کنیم تا شما بگید روایت اسحاق حل مشکل کرده. اینجا در همون موردی که شما میگید روایت اسحاق میگه باید اینگونه عمل کرد، در همین مورد در بخشی ازش روایت حلبی و غیر اون میگه باید اعمال قرعه کرد. به امام صادق اعتراض داری؟ خب چی میشه؟ تعارض میشه؟ تعارض میشه؟ هیچی. با ما با روایت القرعه لکل مشکل رو پاشو به میدون نیاوردیم. یعنی اگر ما بودیم و روایت اطلاقات قرعه میگفتیم اینجا جا نداره روایت قرعه، چون روایت اسحاق در مورد مشکلی است که اخص از مطلق المشکله. ولذا دیگه تعارض میکنه، ولذا با روایت منصور هم تعارض میکنه. روایت منصور میگه بینه خارج، روایت قرعه میگه نه آقا جون، بینه ای که قرعه به نامش بیفته. بله. خب پس بنابراین ما در مقام علاوه بر اون طایفه روایاتی که بر همای قیمت ره فرمود، روایت اسحاق و روایت غیاث که در یکیش یمین بود در یکیش یمینم نبود، قول زدیت مقدمه، مواجهیم دو طایفه دیگر از روایات که این دو طایفه به مجموعه ما معارضن با روایات اسحاق و غیاث. حالا روایات قرعه رو دیروز یکیشو خوندیم و مثل و تلکر روایه ادهی از روایات قرعه. من دیروز روایت حلبی رو خوندم، غیر از روایت حلبی موثقه سماعه روایت بعدی امواب هم همینه، روایت دوازدهم روایت موثقه سماعه است که شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن الحسن، یعنی حسن ابن سعید برادرش، حسن و حسین الاهوازیان، حسن ابن سعید و حسین ابن سعید الاهوازیان. حسین ابن سعید همینه که الان قبرش در اهواز مورد توجه و خلاصه زیارت قرار میگیره. حسن ابن سعید برادر بزرگ حسینه و گفته میشه افول از حسین هم هست، نمیدونم اهوازیا قبرشو خبر دارن کجاست یا نیست. ان زرعه ان سماعه، هر دو معتبر و لذا روایت میشه موثقه، چون سماعه که واقفیون ظاهرن، زرعه هم همینطور، و لذا روایت ولو این وسائطش توثیق دارن اما چون مذهبشون منحرفه روایت میشه موثقه. ان رجلین اختصما الى علی علیه السلام فی دابت فزعم کل واحد منهما انه باید باشه انها نتجت علی مذوده، هر کدوم ادعا میکنه آقا این خانزاده توی آغل ما از خلاصه اصول ما متولد، حالا اصول ما هم نه که خلاصه از حیواناتی که اصلش مال ماست متولد شده. و اقام کل واحد منهما بینتن سواء فی العدد، یعنی بینتین متساویتین، فاقرع بینهما سهمین الى آخر الخبر. در کیفیت قرعه روایت دعایی داره و کذا، و حالا اینم روایت دیگر. روایت سومم باز عرض کنم خدمتتون که در معتبره زراره روایت هفته همین باب، روایت کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن مثنى الحناط، گندم فروش بوده، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، روایت صحیح است معتبر است. قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل 50 درهما و جاء آخران فشهد بان له عنده 100 درهم كلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع يا القرع استحلف بالله انهم يحلفون بالحق. خب حالا اینکه اینجا هر دو مدعی به لحاظ اینکه که انهو حکایت از یک قضیه دارن میکنن بینشون تعارض میشه، میگه من بودم اونجا، این آقا 50 درهم از اون آقا قرض گرفت، اون یکی میاد میگه من دیدم روز بعد مثلا این آقا از اون آقا 100 درهم قرض گرفت، اینجا دیگه تعارضه. اونی که اقل و اکثر اقلش درش تعارض نیست جاییه که تنافی نداشته باشد. اما این که میگه دیروز این آقا 50 تومن قرض گرفت، اون بیانه میگه امروز این آقا 100 تومن قرض گرفت، دو قرض نبوده یه قرض بوده، یا 50 تومن دیروز یا 100 تومن امروز یا هیچ کدوم.
که اینجا به خورد حکم بکنیم اینا القا خصوصیت میشه که در جایی که مدعی و منکر هم با هم منافات داره بیانشون دور قرعه بزنیم،
شما به فرض بحثمون
این طرف هر دو تاشو بالاخره حقی رو برای مدعی ثابت میدونه، اونطوری که چون که 50 تا سیشون که 100 تاست،
یعنی اگر بخواد مدعی و منکر باشه به اینه که مثلا ادعای زیاده و نقیصه باشه، اگر ادعای زیاده و نقیصه باشه حالا مهم نیست، حالا این روایتو به خاطر اینکه بگید موردش مدعی و منکر نیست بلکه مدعی اینه، حالا این دو روایت صحیحه که قبل خوندیم و روایت سومی هم که باز بر همین قرعه دلالت داره، این دوتا روایت که تا حالا خوندم روایات معتبره بود سندش، این روایت دیگری عرض کنم خدمتون اینم معتبر است، روایت شیش این باب، این روایتی که الان خوندم روایت هفت بود، روایت قبلیش روایت داوود ابن سرحان کلینی عن الحسین ابن محمد عن معلا عن الوشا عن داوود ابن سرحان، شیخ هم این روایت رو نقل کرده به اسنادی عن الکلینی، صدوق هم این روایت رو نقل کرده به اسنادی عن البزنطی عن داوود ابن سرحان، روایت خوب سنده، البته صدوق به اسنادی عن البزنطی یعنی روایت رو مباشرتاً از بزنطی نمیتونه صدوق نقل بکنه، سندش هم به بزنطی در مشیخه داره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهدین شهدا علی امر واحد و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا علیه، یا شهد الاولان و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع قرع عليه اليمين فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء. و همینطور برخی از روایات دیگه در باب هست ولی دیگه سند اون مشکل داره. بله روایت 15 این باب روایت عبدالله ابن سنان، وصایتش علی ابن مطر نمیدونم، محمد ابن علی علوی وصایتش تو این روایته وضعیتش نمیدونم، اونم قرعه داره ولی معید مطلقا دیگه میخواد بگید مثلا این باز نسبتش اون خصوص منوج میشه از این جهت، فرض اینه که اگرم در این روایت شیش یعنی اگر بگید این اطلاق داره باز از این جهت نسبت میشه اون خصوص منوج، ولی دیگه اون دو روایت، روایت سماعه و روایت حلبی اصلا صریح بود دیگه در همین مالی دیگه. بله اون میشه یه طایفه ای که اون وقت دیگه نسبتشون به اصطلاح خودش میشه مباین اگر منوجی بشه اینا. حالا ما یه جایی رو آوردیم که دیگه معارض باشه حتما که روایت سماعه رو دیدید معایدش هم دیگر روایات، این که میگم بعید نیست عموم این روایات ناظره به اصلا قدر متیقنش هم اون مسئله مالیه، چون این مسئله اصلا یک مسئله بوده که مثل همون که الان آخونده گاهی وقتا یک مسئله دیگه دور میزنه تو مجالس متعدد مسائل فرضی، اصلا این مسئله در زمان امام صادق یه مسئله بوده که شیعه و سنی مطرح میکردن در فرض تعارض بینته این چه باید کرد، یعنی یک معضله‌ای بوده برای همه مسلمین، همینطوره. حالا مهم نیست، خب این یه طائفه طایفه دومی که به غم اون به این تعارض شکل میگیره با روایات اسحاق و غیاث، معتبره ابی بصیره یا صحیحه ابی بصیره. کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که ثقتون، عن صفوان خوب، عن شعیب همون شعیب اقرقوفیه ثقتون، عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی القوم فیدعی دارا فی ایدیهم و یقیم البینه. یعنی یه طرف ید داره یه طرف ید نداره. و یقیم الذی فی یده الدار البینه انه ورثها عن ابیه ولا یدری کیف کان امرها. که اگر این قسمت روایت رو فرض بکنیم، خب فرض منکر نیست در اون ذلیت، ولی خب این روایت زیدی داره یه مقداری اگه سب بکنیم. قال اکثرهم بینتن یستحلف و تدفع الیه. دیگه معیار صاحب الید الذی هی الحالف الذی هی فی یده نیست. اکثرهم بینتن یستحلف و تدفع الیه. و ذکر ان علی علیه السلام اتاه قوم یختصمون فی بغلت فقامت البینه لهؤلاء انهم انتجوها على مذودهم ولم یبیعوا ولم یهبوا وقامت البینه لهؤلاء بمثل ذلك. دیگه پس اینجا چیه؟ هر دو منکرن مقاله طرف مقابل رو.
یدی نیست،
اطلاق داره نداره، یدی نیست اطلاق داره، ولذا این اطلاق داره. اون روایت اسحاق در هر سه صورت گفت نوبت به اکثر هم بینتن نمیرسه، این روایت به اطلاق میگه در همه جا اکثر هم بینتن، چه هر دو ید دارن چه یک ید داره چه هیچ کی ید نداره. فقضا علیه السلام به حال اکثر هم بینتن و استحلفا. قال فسألته، حالا زیل روایت دیگه باز آقای من قامت البینه لهؤلاء انهم انتجوها على مذودهم، از حیوانات خودشون متولد شده، اونام بینه اقامه کردن که از حیوانات خودشون متولد شده نه اینکه از بابا ارث بردن. یه صغرای این کبرا بر اون صغرا منطبقه، نمیخواد محدود بکنه به موردی که یه طرف ید داره.
صغرا جایی بود که بیره بر ارث، نه بیره بر اینکه مال خودم.
بسیار خوب، ولی امام استشهاد کرد به یه قضیه عامی که بر اون موردم قابل تطبیقه.
بیره بر خودمه، این مال خودمه، نفجت اندی، نه اینکه ارث بردم.
میدونم به همین حضرت، یعنی به امام صادق اعتراض میکنید باز؟ این داره برای همین به قضیه علی ابن ابی طالب داره تمسک میکنه. چه ای بابا، آقای من کبرا یک موردی که حضرت میخواد بگه خصوصیت نداره که در یه طرف مدعی ارث باشه، نه اگر یک طرف منکر حرف دیگه هم باشه همینه، ولذا این روایت اطلاق داره نسبت به بقیه موارد، ولو مورد جاییه که یکی منکر نیست، اما این روایت در همین مورد که میخواد استشهاد بکنه، یعنی میخواد بگه خصوصیتی نداره. خب پس بنابراین تا اینجا شد سه طایفه از روایات. یه طایفه همینی که آقای خویی بهش تمسک می‌فرمود برای این که للحالف الذي هي في يده بلا فرق بین تساوی البینتین و اختلاف هما بالکثرت و غیرها. این یه طایفه. در قبال این دو طایفه دیگه داشتیم که تفصیل میده. مفاد تفصیلش اینه که اگر اکثریتی باشه ترجیح به اکثریت، اگر نباشه ترجیح به قرعه، و در هیچ جا ترجیح به ید جا نداره. خب یا قبط تعارض بین این دو طایفه، یا مرحوم های خوی شما روایت منصور رو با ضعف سند زدی کنار، اما این روایت ابی بصیر هم سندش معتبر، هم آقای خویی بهش استدلال کرده در یک فرضی که انشاءالله خواهد آمد، قبول داره سندشو. روایات داوود و روایات حلبی و سماع هم معتبر بودن سنده. تعارض شکل میگیره. خب حالا که تعارض شکل گرفت چه باید کرد؟ از نظر مرحوم های خویی فوقش اینه که روایت منصور طرف معارضه روایت اسحاق نبود. روایات ابی بصیر و حلبی و سماعه که شد طرف معارضه. از نظر ما علاوه بر معارضه روایات حلبی و سماعه، روایت منصورم ما گیر داشتیم، گفتیم به این راحتی از سندش نمیشه گذشت. این دیگه تفاوتی نمیکنه. حالا که معارضه شد، معارض دو تا باشه سه تا باشه، دو طایفه باشه سه طایفه باشه، فرقی دیگه نمیکنه در این که حرف آقای خویی رو نمیشه ملتزم شو. حالا ما چه کنیم با این سه طایفه از روایات، یا به تعبیر دیگر چهار طایفه؟ یک طایفه روایات اسحاق و غیاث، یه طایفه روایت منصور، دو طایفه هم روایات ترجیح به اکثریت و ترجیح به قرعه. روایت منصور همونی بود که قبل گذشت که مضمونش این بود که بینت الخارج مقدمه، هاکذا امر الله عز و جل. نه یاد یک طرف اب نداره، در همون یده. خب میدونم یده یک طرف، همونجا روایت اسحاق میگفت در یده یک طرف للذی هی فی یده. آقای من روایات حلبی نداشت ید احد ما، مطلق بود. آقای من دیروز عرض کردم نسبت رو اگر فقط بخواید از این جهت بسنجید اون خصوص منوج بود، ولی بالاخره تمام فروز روایات روایت اسحاق در روایات قرعه و ابی بصیر مفروض دیگه. بالاخره شما جایی برای جمع به تخصیص ولو به شاهد خارجی براتون وجود نداره. حالا چه باید کرد؟ به نظر اینجا از جاهایی است که نوبت میرسه به ترجیح به واسطه جهت صدور و مخالفت عامه. کدوم روایت مخالف عامه است؟ کدوم روایت موافق عامه است؟ به نظر میاد، اینو عرض میکنم برید مراجعه کنید، به نظر میاد روایات ترجیح به قرعه و ترجیح به کثرت در احد البینتین، این خلاف عام است. من هیچ سنی رو ندیدم به این مضمون این روایات فتوا داده باشه. و روایات ترجیح به ید یا بینه خارج همش مفتابه اهل سنت. حالا برخی رو برخی، برخی هم برخی. یعنی روایات اسحاق که داشت ترجیح به ید، مشهور بین اهل سنت ترجیح به یده. منتها ما آقای خویی فرمود للحالف الذی هی فی یده، اینا آمدن گفتن که للذی فی یده و هل یجب علیه الحلف، یه گیری درش دارن. اما این که للذی فی یده، حالا یا مع الیمین یا بلا یمین، مشهور بین اهل سنته. این هم به شافعی نسبت داده شده، هم به اصحاب شافعی نسبت داده شده، هم به مالک فقیه اهل مدینه نسبت داده شده، به جمع به نخعی نسبت داده شده، به جمع کثیری از اهل سنت این نسبت داده شده. و اون چه در روایت منصور آمده بود به این همونیه که از احمد منقوله، ابن حنبل ترجیح بینت الخارج گفته اصلا هیچ جا بینه ذلیت رو بهش اعتنایی نمی شود. این این همون روایت منصوره. ولی روایات ترجیح به کثرت و به قرعه من احدی از اهل سنت رو ندیدم به مضمونشون فتوا داده باشن. ولذا اگر نوبت به جمع برسه، به تعارض برسه، علال قاعده ترجیح به مخالفت عامه اینجا در کفه روایات تا دو طایفه ایست که امروز بهش اشاره شد. مراجعه کنید تا بحث رو انشالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.